ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 13 ماه مه سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست همکاران آزاده اسدی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
متشکرم الهه جان. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. خبرگزاری رویترز روز یک شنبه به نقل از یک مقام امنیتی و یک منبع در کمیسیون انتخابات عراق گزارش داده لیست انتخاباتی حیدر علبادی نخست وزیر این کشور رتبه نخست را کسب کرده است. بر اساس گزارش ها لیست انتخاباتی مقتدا صدر و 6 حزب متحد آن از جمله حزب کمونیست عراق در رده دوم قرار گرفته است. انتخابات سراسری عراق روز شنبه در بین تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. بیشتر خواهید شنید در این زمینه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پکن مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین اعلام کرد و گفت اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا کند باید منافع مردم ایران از برجام تضمین شود. آقای ظریف همچنین گفته چین و ایران روابط خوبی داشتند و ابراز اطمینان کرده که چین در کنار ایران باقی خواهد ماند. قرار است آقای ظریف پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور سریلانکا گفته است در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و به ایران تضمین دهند که منافع ایران با ادامه برجام تضمین می‌شود، این توافق باقی می‌ماند. در این حال مجلس خبرگان روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای از حسن روحانی خواسته صادقانه و با صراحت نسبت به خسارت‌های وارد آمده در برجام که به گفته این نهاد به خاطر رعایت نکردن خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر پدید آمده از مردم عذرخواهی کند. در این اطلاعیه که با امضای احمد جنتی رئیس این نهاد منتشر شده، ذکر شده آیت الله خامنه‌ای قبلا تاکید کرده بود به نتیجه مذاکرات اتمی خوشبین نیست و صرفاً به دلیل اصرار دولت با برجام موافقت کرده است. با اینکه آیت الله خامنه‌ای پیشتر گفته بود به برجام خوشبین نیست، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ جهان با اجازه و موافقت او صورت گرفته است. مجلس خبرگان با انتقاد از سیاست‌های کشورهای اروپایی خواسته برای جلوگیری از آنچه ائتلاف فرصت از سوی دشمن نامیده، تضمین‌های جدی و محکمی برای ماندن در برجام گرفته شود. بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر ایران روز یکشنبه گفته برای 8 معلم بازداشتی وثیقه صادر شده که اکنون این وثیقه‌ها به قرار کفالت تبدیل شده است. جعفر ابراهیمی در گفتگو با وبسایت جامعه نو ابراز امیدواری کرده معلمان بازداشت شده در تجمع هفته گذشته در تهران به زودی آزاد شوند. عالیه اقدام دوست، محمد حبیبی، رسول بوداقی، محمد تقی فلاحی، رحمان آبدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و جواد زنوری از 5 شنبه گذشته تا کنون در بازداشت هستند. آقای ابراهیمی با اشاره به وضعیت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران گفته این فعال حقوق صنفی معلمان در تماس تلفنی روز یکشنبه با همسرش اعلام کرده وضعیت جسمیش خوب است و قرار شده خانواده‌اش برای پیگیری وضعیت به مراجع مربوطه مراجعه کنند. در خبر دیگر، موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعشی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام قضایی گفته برای مهاجمان به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه دادگاه برگزار شده و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شده است. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد 96 هدف 2 حمله همزمان قرار گرفتند که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه از آخرین اطلاعات درباره انتخابات عراق می‌شنویم. امیدواری مقامات مختلف دولت ایران به پایبندی و وفاداری 5 کشور اروپایی به برجام.
آنچه که برای ایرانی ها به نظر من مشکل بوده این بوده که آمریکایی‌ها می‌خواستن دیکته بکنن نظر خودشون رو، حتی در مورد برنامه موشکی، بدون اینکه تضمین‌های کافی به ایران بدن که خب مسئله دفاعی خودش رو چجوری حل بکنه.
سرانجام شهردار تهران تعیین شد. محمد علی افشانی جانشین محمد علی نجفی شد.
این شهرداری که انتخاب شده ویژگیش اینه که در استان فارس هم در مقابل سیاست های امام جمعه مقاومت کرده. رأی اجماعیش هم خیلی مهم بوده، 19 نفر رأی به ایشان دادن.
سخنگوی قوه قضاییه امروز باز هم تاکید کرد که این قوه قضاییه است که میگوید کی جاسوس است و کی نیست.
مشکل اصلی این هست که قوه قضاییه ایران بی‌طرف نیست و خودش رفتار سیاسی داره. هر موقع دولت همسوس با قوه قضاییه ای که متصل به بیت رهبری است، این اختلافات پیش نمیاد.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. انتخابات سراسری عراق روز شنبه در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که قرار است نتایج نهایی تا روز دوشنبه اعلام شود. این نخستین انتخابات پس از شکست گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بوده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. آیا تا کنون اخباری از نتایج انتخابات عراق منتشر شده؟
سلام شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اخبار رسمی تا اینجای کار منتشر نشده و همه در انتظار اعلام کمیسیون عالی انتخابات هستند. اما اخبار غیر رسمی منتشر شده، رسانه‌های مختلف از راه منابع خودشون، چه منابعی در کمیسیون انتخابات و چه منابع امنیتی، بعضی از نتایج رو به طور کلی منتشر کردن. البته باید به این نکته اشاره کنم که تقریبا اکثر گروه های شرکت کننده در انتخابات، نمیشه گروه های شیعه ای که با هم رقابت میکردن، پیروزی خودشون رو جشن گرفتن از شب گذشته تا به اینجای کار. اما در کل اگر یک نگاهی بندازیم به اون چه منابع مختلف گفتن، تا اینجای کار گفته میشه ائتلاف نسل به رهبری حیدرآبادی نخست وزیر کنونی عراق پیشتاز است. این رو حتی خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز تایید کردن به نقل از منابع خودشون. و بعد از اون ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی سر نیست، روحانی جوان شیعه عراقی که در این انتخابات ائتلاف کرده با حزب کمونیست و بعضی از گروه های سکولاری که در صحنه عراق حضور دارند و در اعتراض ها علیه فساد در سالهای گذشته مشارکت داشتند. ائتلاف های دیگه هم به طور عرض کرسی های آوردن، از جمله ائتلاف فتح که از چه به نظامیان شیعه عراقی تشکیل شده مصول به هشت شبی، و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که نخست وزیر سابق عراق. اما با وجود اینکه این اعلام شده، به هر حال هیچ کدام از ائتلاف ها طبق نتایجی که دست پیدا کرده به نظر نمیرسه بتونن بالای 50% پارلمان رو به خودشون اختصاص بدن. برای همین تشکیل دولت عراق و اختیار نخست وزیر زمان خواهد برد به طور حتم بعد از اعلام نتایج. و کسی که تا 90 روز فرصتی که تعیین شده بر پای قانون، شاهد ماراتونی هستیم از مذاکرات میان فراکسیون ها برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت. اما میان کردها، ببخشید الهه، میان کردها همچنان بر پای نتایجی که دست پیدا کرده، دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پیشتاز هستند.
ایلیا، برخی درخواستا برای لغو انتخابات و برگزاری دوباره اون مطرح شده، این چه حکایتیه؟ در این باره چه میدونیم؟
در مناطق عرب عراق، ائتلاف الوطنی یا همون ائتلاف ملی که ریاستش رو عیاد علاوی بر عهده داره که ائتلاف سکولاری هست، درخواست اون کرده که انتخابات دوباره برگزار شده، صحبت از تقلب کرده آقای علاقی اما توضیح نداده در مورد اینکه تقلب منظورش چی هست. رای گیری در عراق الکترونیکی بوده در این دوره. در کردستان ماجرا شدیدتر بوده. در اقلیم کردستان 4 حزب تغییر یا همون گران ائتلاف دموکراسی و عدالت به ریاست برهمساله، جماعت اسلامی کردستان و اتحاد اسلامی کردستان گفتن نتایج انتخابات رو قبول ندارن و باید دوباره برگزار بشه. این 4 حزب متهم کردن 2 حزب دموکرات و اتحادی میهنی رو به ایجاد موانعی در مسیر برگزاری درست رأی‌گیری و معطل کردن دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیک. شاید بیشترین منطقه‌ای که شاهد تنش در این زمینه باشید کرکوک هست، که حتی قانون منع آمد و شد حاکم شد تا جایی که اسکاندار کرکوک خودش تایید کرد وجود خلل در روند رأی‌گیری رو.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز پس از خروج آمریکا از برجام، واکنش‌ها و تحرکات دیپلماتیک مقامات ایران به این اتفاق همچنان ادامه دارد، در حالی که مقامات دولت ایران همچنان امیدوارند که طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای تضمین‌های لازم را برای پا بر جا ماندن برجام به تهران ارائه کنند. اما در داخل کشور برخی از مقامات و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بخشی از تقصیرها درباره اتفاقات اخیر در رابطه با برجام رو به عملکرد دولت حسن روحانی نسبت دادند. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشست رسانه‌ای با همتای سریلانکایی خود در تهران اعلام کرد در صورتی که 5 کشور دیگر امضا کننده توافق هسته‌ای به تعهدات خودشان در برجام عمل کنند، تهران در این توافق باقی خواهد ماند.
بسیار متاسفیم که یکی از کشورهای 5 به اضافه 1 در توافق بسیار مهم هسته‌ای که مورد تایید سازمان ملل هم قرار گرفته نقض شده. این به معنی زیر پا گذاشته اخلاق، سیاست و همچنین زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی است.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم از آنچه همراهی جهان با ایران در زمینه برجام خواند به عنوان یک سرمایه نام برد و خواستار وحدت در بین جریان‌های سیاسی داخل ایران برای عبور از مشکلات به وجود آمده درباره برجام شد. روز یکشنبه برخی دیگر از مقامات عمدتاً اصولگرا و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز به تحولات اخیر درباره برجام واکنش نشان دادند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام این کشور را غیر قابل اعتماد توصیف کرد و افزود برجام به جای اینکه مانع تحریم ها شود، به گفته او بستری شد برای نهادینه سازی تحریم ها علیه ایران. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آمریکا را به عهد شکنی در مذاکرات متهم کرد و همچنین از آنچه کمکاری اروپا در مقابله با خروج آمریکا از برجام نامید انتقاد کرد. اما مجلس خبرگان رهبری از جمله نهادهایی بود که به شدت از عملکرد آمریکا و دولت حسن روحانی در خصوص اتفاقات رخ داده درباره برجام انتقاد کرد. این نهاد در بیانیه خود به طور روشن و تلویحی از دولت حسن روحانی به خاطر آنچه رعایت نکردن خطوط ترسیمی رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای نامید انتقاد کرد و خواستار عذرخواهی حسن روحانی از مردم ایران شد. در بیانیه مجلس خبرگان همچنین از دولت و مجلس خواسته شده تا در خصوص قانون اقدام متناسب پیگیری حقوقی خروج آمریکا از برجام را در مجامع حقوقی جهان آغاز کنند. ساعاتی پیش از این اظهارات محمد جواد ظریف در فرودگاه پکن به خبرنگاران گفت:
امروز من در مورد تصمیم گیری که جمهوری اسلامی قرار با توجه به نحوه تضمینی که سایر اعضای 5 به اضافه 1 بعد از خروج آمریکا در مورد اجرای برجام و در مورد دریافت منافع برجام توسط مردم ایران میدن صحبت کنم.
آقای ظریف قرار است پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. علی حاجی قاسمی، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن سوئد در ارزیابی سفر وزیر خارجه ایران به چین، روسیه و بروکسل به رادیو فردا میگوید
احتمالاً کمترین مشکل رو آقای ظریف با چین و روسیه خواهد داشت، چون چینی ها به لحاظ سیاسی مشکلی ندارن با ایران. تنها مشکل چینی ها این هستش که البته اگر آمریکا به اعمال فشار بکنه به شرکت های چینی به خاطر رابطه اقتصادیشون با ایران، که اونجا اون وقت طرف چینی باید بتونه ایستادگی بکنه، که البته تا قدری میشه گفت چینی ها نامطمئن هستند. اهمیتی که روسیه خواهد داشت در حوزه منطقه‌ای هست، چون علاوه بر مسئله هسته‌ای مسئله موقعیتش در منطقه هم هستش که مشکل ساز شده. ایران یک مثلا جنبه رابطش با اروپا رابطه تجاری است و فروش در واقع نفت، اینکه نفت ایران رو بخرن و از اون طرف شرکت اروپایی بتونن با ایران داد و ستدشون رو داشته باشند، و در واقع نگرانی و ترس از این که مورد تحریم آمریکا قرار نگیرن به خاطر رابطشون با ایران، این در واقع اصل ماجرا هست.
آقای حاجی قاسمی همچنین درباره امکان عملی شدن تضمین هایی که مقامات ایران برای ماندن در برجام طلب کردند معتقد است
آنچه که برای ایرانی ها به نظر من مشکل بوده این بوده که آمریکایی‌ها می‌خواستن دیکته بکنن نظر خودشون رو، حتی در مورد برنامه موشکی، بدون اینکه تضمین های کافی به ایران بدن که خب مسئله دفاعی خودشو چجوری حل بکنه. اروپایی این رویکرد رو ندارن و سعی خواهند کرد که در ادامه و در تداوم این اجرای برجام و نزدیکتر شدن در واقع جهان این پنج کشور اصلی و کل اتحادیه اروپا با ایران، وارد مراحل دیگه هم بشن و مسائل بلند مدت دیگه مثل مسئله موشکی یا ادامه برنامه هسته ایران بعد از 10 سال رو با هم حل بکنن. ایرانی از این مسئله به نظر من استقبال میکنن، به شرط اینکه یک مناسبات عادلانه در حل و فصل مسئله شکل بگیره.
اتحادیه اروپا پیش از این در بیانیه‌ای تصریح کرده تا زمانی که ایران به توافق هسته ای خود پایبند باشد، این اتحادیه تحریم های خود را باز نمیگرداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های آمریکا شدیدتر از قبل علیه ایران به اجرا در می‌آیند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما سرانجام با رأی اعضای شورای شهر تهران، جانشین محمد علی نجفی برای پست کلیدی شهرداری تهران انتخاب شد. محمد علی افشانی از سیاستمداران اصلاح طلبی که پیش از این در عرصه سیاست ملی شهرت قابل توجهی نداشت. آقای افشانی کیست؟ چه سابقه ای دارد؟ و این انتخاب چه معنایی برای پایتخت ایران دارد؟ کیوان حسینی از رادیو فردا این پرسش ها رو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در میان گذارده. بشنویم از تقی رحمانی.
ببینید، الان معاون اجرایی وزارت کشوره، بعد یه زمان استاندار استان فارس بوده که تو اونجا عمل کردش نسبت به مدیران داخل نظام قابل قبول بوده، عضو شورای مرکزی اعتماد ملیه. خب این سابقه در لایه‌های داخلی مدیریت نظام جمهوری اسلامی خود یه سابقه قلمداد میشه دیگه.
بله، و انتخاب ایشون و رقابتی که داشت با آقای حسینی مکارم به نظر شما چه معنایی داره؟ اینکه شورای شهر تهران با این رأی بالا آقای افشانی رو انتخاب کرده؟
ببینید، آقای مکارم یه بوروکرات، امکان داشت که از آقای نجفی هم زودتر استعفا بده. فشارها این شهرداری که انتخاب شده ویژگیش اینه که در استان فارس هم در مقابل سیاست‌های امام جمعه مقاومت کرده و رأی اجماعیش هم خیلی مهم بوده. 19 نفر رأی دادن، رأی بیشان دادن، و در ایران چه گفت که شورای شهر فعلی تهران تجربه شورای اول رو لحاظ کرده و وارد دعواهای حزبی نشده یا دعواهای جنایی، چون واقعیت اون دعواها شورای شهر رو به شدت بی‌اعتبار کرد و حتی میشه گفت زمینه ظهور احمدی نژاد رو فراهم کرد. حالا باید دید که آیا شورای شهر این تیتوشی ادامه خواهد داد. یک نکته رو باید توجه کرد، شورای شهر تهران منتخب جامعه مدنی است که بهش رأی داده و حمایت آقای خاتمی. هیچ کدام به اعتبار حزب خودشان عضو شورای شهر نشدن تا شهردار حزبی انتخاب کنن، و این میطلبد که اعتماد جامعه مدنی دوباره جذب کنن. اعتماد جامعه مدنی که بینا رأی داده الان یه مقدار آسیب دیده به خاطر رفتار دولت و خود فراکسیون امید در مجلس و شورا. انتخاب این شهردار و استعفای آقای نجفی هم ضربه زده به این مسئله. به این خاطر این شهردار باید با عمل خودش دوباره اعتماد جامعه مدنی جذب کنه، نه اعتماد احزابو.
و آقای افشانی چه چالش‌هایی پیش روش هست؟ بخشیش رو اشاره کردید که مسائل سیاسی هست و گفتید که احتمال استعفا دادنش در مقابل مخالفان اصولگرا کمتر هست. غیر از اون مسائل خود شهر تهران فکر می‌کنید که تا چه اندازه دشواری‌هایی رو پیش روش خواهد گذاشت؟
شهر تهران مجموعی از بحران‌هاست، مثل آب، آلودگی هوا و چیزایی که به نظر من اگر این شهردار بتواند بازی در عرض بکند، به چه مفهوم؟ جامعه مدنی، نهادهای مدنی که معمولا اصلاح طلب ازش پرهیز دارن و به خودش جلب کنه و با صدا و کمک اینها بحرانهای عمومی که راست نمیتواند اون بهانه قرار بدهد برای حضب شهردار رو شروع به حلش بکنه و از این طرف با فساد به شکل شفاف مبارزه کنه. واقعیت اینه که با دور کردن بانک‌های فساد در کنارش باید یک سری سیاست‌های عملی در مقابل با مسئله محیط زیست باشه، بهبود حمل نقل در تهران باشه و این با کمک‌های نهاد مدنی هست. این مشکل اصلاح طلبان اینه در مواجهه با راست، چون خودی غیر خودی دارن، نهادهای مدنی رو واقعاً به حضور نمی‌طلبن و با اونا یک نوع تعامل برقرار نمی‌کنن. شورای شهر وظیفه‌اش تعامل بیشتر با نهادهای مدنی است. اگر شهردار جدید این دو تا سیاست رو با هم پیش ببره، فشار بهش کمتر خواهد شد. یعنی در عین مبارزه با فساد، طوری مبارزه فساد انجام بدهد که دست نهادهای مدنی به اصطلاح بازتر کند در کمک به فضای عمومی و بهتر کردن فضای عمومی شهر تهران. اینم تجربه داره، تمام کشورهای دنیا انجام دادن و چیز سختی نیست. این کار باعث میشه که برخورد جناح راست با شهردار سخت‌تر بشه و اگر این برخورد هم صورت بگیرد و حتی وادار به استعفا بشود، اعتماد مردمی سر جای خودش بماند. اعتماد مردمی هست که میشود یک جریان به اصطلاح همچنان سر بورس خودش نگه داره. این نکته بسیاری که به نظر من با شهردار جدید به توجه کنه و شورای شهر وظیفه‌اش به نظر من بیشتر است. به جای دخالت باید نظارت دقیق داشته باشه.
در مورد انتخاب شهردار جدید تهران، محمد علی افشانی با دیدگاه تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش های کیوان حسینی از رادیو فردا پاسخ می داد. شما شنوندگان خوب ما در بخش های مختلف خبری ما و از جمله در همین گزارش با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های گوناگون آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و یادتون باشه که گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم.
مهمترین عامل خروج آمریکا از برجام، دخالت ایران در کشورهای منطقه، ارسال موشک به حوثی‌های یمن، تهدید اسرائیل از طریق حزب الله و پایگاه‌های نظامی و دخالت نظامیش در سوریه بود که همین امر باعث شد که آمریکا از برجام خارج بشه و امروز این همه تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور ایران رو تهدید کنه.
برجام بدون آمریکا مثل ماشین بدون چرخ میمونه. اگه ماشین بدون چرخ تونست به حرکتش ادامه بده، این برجام هم میتونه.
آقای خامنه ای، شما رو چه حسابی از طرف ملت ایران صحبت میکنید؟ آقای ترامپ به هیچ عنوان به ملت ایران توهین نکرد، اهانت نکرد، بلکه یک سری حقایق رو گفت که به مزاج شما خوش نیومده. این شما هستین که به ملت ایران توهین میکنید و اونا رو به حساب نمیارید.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، اول کار پیش از اینکه وزیراشو معرفی کنه، اول داداش روحانی رو گرفتن زندان کردن، دوم داداش اسحاق جهانگیری رو گرفتن. برای چی؟ اینو گروگان گرفتن، یه مدتی باشن از سنگی اینا رو آزاد کردن، الان پا گذاشتن رو گردن روحانی. روحانی حرف بخواد بزنه از اصلاحات، از رفع حج، از رفتن زنان به ورزشگاه، از قیمت دلار، از مافیا، فورا داداششو میکنن تو. خب حالا آقای روحانی باید بین 80 میلیون جمعیت و تعهداتش به مردم یا داداشو بگیره، جانگیری هم همینجور، یا داداششو بگیره یا حق و مردمو بگیره. این انتخاب روحانیه، در تاریخ هم ثبت میشه.
من فکر میکنم که برجام تأثیر مفیدش تو زندگی حکومتی ها بود، ولی متاسفانه تأثیر منفیش تو زندگی مردمه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی قوه قضاییه مجدداً امروز یکشنبه تاکید کرده که قوه قضاییه ایران تنها نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی است و تنها این قوه است که میگوید چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. این اسارت از سوی قوه قضاییه به دنبال اختلاف این قوه با وزارت اطلاعات مجدداً تکرار می‌شود. در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات در دو مورد اتهام جاسوسی افرادی را منتفی دانسته، نظری که مغایر با نظر قوه قضاییه بوده است. بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان بار دیگر تاکید کرد که مرجع اصلی تشخیص دهنده و اثبات کننده اتهام جاسوسی تنها قوه قضاییه است و بس. در اسفند ماه سال 96، 14 سال پس از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار و شهروند ایرانی کانادایی علی یونسی که در زمان مرگ خانم کاظمی رهبری وزارت اطلاعات را در دست داشت، در گفتگوی با روزنامه ایران نکاتی درباره این پرونده، نقش وزارت اطلاعات و سپس ورود سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مطرح کرد و مدعی شد که وزارت اطلاعات تنها نهاد تخصصی ضد جاسوسی در ایران است و این نهاد است که تشخیص می‌دهد چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. این اظهارات واکنش‌های متعدد قوه قضاییه را به همراه داشت که می‌گفت این قوه مسئول اثبات اتهام جاسوسی است و نه وزارت اطلاعات. رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی که در سال 1379 بازداشت شد و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه یکی به او اتهام براندازی زد و دیگری آن اتهام را منتفی دانست، ریشه اختلافات میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات را سیاسی می‌داند.
مشکل اصلی این هست که قوه قضاییه ایران بی‌طرف نیست و خودش رفتار سیاسی داره. هر موقع دولت همسوس با قوه قضاییه که متصل به بیت رهبری است، این اختلافات پیش نمیاد، چون وزارت اطلاعات هم دست جریان همسو با قوه قضاییه و ولایت و بیت است، بنابراین فقط تقسیم کار هست. اما موقعی که دولت با اونها همسو نیست و وزارت اطلاعات یه مقدار نزدیک میشه به وظایف کارشناسیش، این مشکل پیش میاد. البته رو کاغذ و به لحاظ حقوقی وزارت اطلاعات باید پرونده رو تکمیل بکنه و مدارکش رو برای اثبات یک اتهام در اختیار قوه قضاییه بده. قوه قضاییه کارشناس این موضوع نیست. قوه قضاییه بر اساس مستنداتی که اون بازپرسش و اون ضابط قضایی فراهم کرده قضاوت خواهد کرد.
در ماه‌های اخیر بازداشت فعالان محیط زیست میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اختلافاتی ایجاد کرده است. پرونده جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی، مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم یکی دیگر از موارد اختلاف میان این دو نهاد است. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید که به زعم این وزارتخانه، نه فعالان محیط زیست و نه آقای دوری اصفهانی هیچ کدام جاسوس نیستند، اما قوه قضاییه دوری اصفهانی را با اتهام جاسوسی مجرم شناخت و برایش مجازات حداقلی 5 سال حبس را تعیین کرد. از رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی، میپرسم اگر فردی بر اساس اسناد و مدارکی محکمه پسند متهم است، چرا باید دو نهاد نظرها و حکمهای کاملا متضاد داشته باشند؟
مشکل اصلی در این هست که حالا بگذریم از این که آیا جاسوسی اتهام تحریف شده و روشنی در آیین دادرسی ایران هست یا نه، مشکل اصلی اینی که اطلاعات سپاه و گاهی اوقات وزارت اطلاعات پروژه های سیاسیشون رو با استفاده از انگ و مارک جاسوسی پیش میبرن. بارها دیدیم که در جدال بین دو جناح یا در جدال بین حکومت و جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، نیروهای ملی مذهبی و نهضت، فعالین زنان و غیره به جاسوسی متهم میشن. اینها بیشتر مارک سیاسی است برای مرعوب کردن و برای سرکوب جامعه مدنی، یا در رابطه با مثلا دو ملیتی ها که کاملا یه پروژه سیاسی است. از اینها اگر بگذریم، در لایه بعدی مواردی است که واقعا یک اتفاقی افتاده و بایستی کارشناسی بشه. اما جاهایی که ما میبینیم اختلاف پیش میاد دقیقاً جاهایی است که دعوای سیاسی است و یک جریان میخواد به هر قیمت اون انگ رو به اون افراد و به اون جریان یا به اون بخش جامعه مدنی بزنه.
اما انشقاق میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بر سر اتهام جاسوسی مسئله قدیمی نیست و به نسبت امری تازه محسوب میشود. در سال 86 زمانی که پرونده جاسوسی یک تن دیگر از مذاکره کنندگان هسته‌ای یعنی حسین موسویان مطرح بود، غلام حسین محسنی اجرایی وزیر اطلاعات وقت بود و در آن زمان بارها وزارتخانه مطبوع خودش را مرجع تشخیص و اثبات جاسوسی معرفی میکرد. حالا آقای اجرایی سخنگوی قوه قضاییه است و این نهاد مطبوعش را تصمیم گیرنده پرونده‌های جاسوسی میداند. مهدی مهدوی آزاد در مورد این استاندارد دوگانه به رادیو فردا چنین میگوید:
این استاندارد دوگانه مسئله تازه‌ای نیست. دعوای اصلی در ایران بر سر تصاحب بیشتر قدرت هست. مثل تمام کشورهای در حال توسعه، مقامات سعی می‌کنن دامنه نفوذ و قدرت خودشون رو در واقع گسترش بدن. از پرونده مهدی هاشمی تا الان دعوای بین دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی بر سر اینکه کی باید حرف اول رو بزنه وجود داشته. حالا این روزه دعوای سوم هم وارد شده، یعنی دعوای بین ساختارهای اطلاعاتی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در تمام پرونده ها میبینیم اونجایی که قوه قضاییه خواسته کسی رو زمین بزنه، دستگاه اطلاعاتی رو عقب رونده، مثل الان پرونده دوری اصفهانی. اونجایی که ساختار اطلاعاتی خواسته کسی رو زمین بزنه، مثل پرونده هایی که میبینیم اطلاعات سپاه تشکیل داده، قوه قضاییه رو وادار به تمکین کرده و آیت الله خامنه‌ای هم عمدتاً نقشه صفر رو در این ماجرا بازی میکنه.
در دی ماه سال 95 جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود که تنها در شهر تهران مجموعاً 70 تن به اتهام جاسوسی در زندانند. از آن زمان به بعد آمار دیگری مربوط به تعداد زندانیان متهم به جاسوسی در زندان‌های ایران منتشر نشده است، هرچند جمهوری اسلامی هرگز آمار و ارقام معتبر و موثقی در این رابطه ارائه نکرده و جزئیات دقیقی از پرونده‌های مربوط به جاسوسی از شهرام امیری گرفته تا کاووس سید امامی منتشر نکرده است.
با شنیدن گزارش همکارم سمیرا قرایی نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. مجلس خبرگان از حسن روحانی خواست صادقانه و با صراحت نسبت به خسارت‌های وارد آمده به برجام که به گفته این نهاد به خاطر رعایت نکردن خطوط قرمز ترسیمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی پدید آمده از مردم عذرخواهی کند. رئیس جمهوری ایران میگوید در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و تضمین بدهند که منافع ایران با ادامه برجام تضمین می شود، این توافق باقی خواهد ماند. گمرک درباره خروج ارز مسافری بیش از 5000 یورو از مرزهای هوایی ایران هشدار داد. پیش از این میزان 10000 یورو بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی و یک منبع در کمیسیون انتخابات عراق میگوید لیست انتخاباتی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رتبه نخست را کسب کرده است. و بالاخره آنکه محمد علی افشانی با 19 رأی اعضای شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. و اما روسیه مصمم است هواپیماهای مسافربری سوپر جت 100 را به ایران صادر کند. رسانه‌های روسی می‌نویسند با خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت احتمالی فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران، دوره طلایی برای هواپیماسازان روس آغاز شده است. آنا رایسکایا.
شرکت سوخو تولید کننده هواپیماهای مسافربری سوپر جت 100 اعلام کرد در چارچوب توافقهایی که با ایران امضا شده به همکاری با این کشور ادامه خواهد داد و تحریم‌هایی که آمریکا در صدد است علیه ایران وضع کند تأثیری بر این روند نخواهد داشت. الکساندر روبتسوف رئیس این شرکت افزود فروش SSG-100R به ایران در حال بررسی است. این جدیدترین مدل سوپر جت 100 است که هنوز به مرحله آزمایش نخست هم نرسیده و در آن قرار است اکثر قطعاتی که پیشتر توسط شرکت‌های غربی تولید می‌شد با معادل‌های روسی جایگزین شود. انتظار می‌رود ایران نخستین مشتری این هواپیما باشد. روسیه و ایران حدود 20 روز پیش تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایرتور هر یک 20 فروند هواپیمای مسافربری سوپر جت 100 خواهند خرید. رمان گاسپاروف، سردبیر اویارو، پایگاه اینترنتی اخبار صنایع هوافضا میگوید صادرات سوپرجت 100 به ایران برای سوخو حیاتی است.
Боевую авиацию, там мы достаточно на высоком технологическом уровне находимся. А гражданская авиация,
да, تولید هواپیماهای نظامی روسیه در سطح نسبتاً خوبی است. اما هواپیماهای مسافربری تا 15 سال پیش از بی‌توجهی دولت رنج می‌برد. وقتی که سرانجام برای تولید سوپرجت 100 چند میلیارد دلار سرمایه گذاری شد و سپس میلیاردها دلار برای MS-21 نیز هزینه کردیم، ضروری شد که سوپرجت 100 بفروشیم و با فروش آن زمینه صادرات سایر هواپیماهای جدید را نیز فراهم کنیم. اما سوپرجت طرحی موفقیت آمیز نبود. سقوط یک فروند و زمینگیر شدن این هواپیما به دلیل خستگی آهن دومش تأثیر بسیار بدی بر فروش آن داشت. البته ایران در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است مشتری هواپیماهای روسی شود، هرچند تاکنون کشورهای بسیار معدودی مشتری این هواپیما بودند، زیرا سوپرجت 100 نتوانسته کیفیت خود را ثابت کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از خروج این کشور از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران خبر داد و به دنبال این تصمیم خزانه داری آمریکا اعلام کرد مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران لغو می شود. ایران می گوید منتظر پاسخ ایرباس است که احتمالاً تا چند روز آینده تصمیم خود را اعلام می کند. به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، در میان نگرانی ها از برهم خوردن قراردادهای فروش ایرباس و بوئینگ به ایران، فرصت تاریخی فراهم شده تا هواپیماهای روسی وارد این بازار شود. بر پایه این گزارش، تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام می تواند هدیه خارق‌العاده‌ای برای هواپیماسازان روس باشد که در چند سال گذشته بسیار کوشیدند هواپیماهای خود را به ایران بفروشند، اما چندان موفق نبودند. الکساندر باونوف، کارشناس مسائل بین الملل، فروش سوپرجت 100 به ایران را گامی سیاسی می داند.
У России имеются возможности экономически реализовать свое положение привилегированного политического
партнера. انتظار دارد موقعیت ویژه سیاسیش در ایران به دریافت امتیاز در همکاری اقتصادی با این کشور منجر شود و به احتمال زیاد به ویژه در صورت تشدید تنش بین آمریکا و ایران نقش روسیه در ایران افزایش خواهد یافت. اما بحث هواپیما متفاوت است. ایرانی ها به طور سنتی به هواپیماهای روسی بدبینند و کارنامه سوپرجت 100 بر این بدبینی ها صحه می گذارد. تا کنون مقامات روس سعی کرده بودند با باجگیری ایران را به خرید این نوع هواپیما وادارند و اکنون در صددند از ضعف موقعیت ایران سودجویی کنند که این در شأن روسیه نیست و به موقعیت ما به عنوان شریک تجاری ایران کمک نخواهد کرد.
خبرگزاری سپوتنیک در گزارش اعلام کرد با تشدید تحریم ها علیه ایران دوره طلایی برای همکاری این کشور با روسیه در زمینه هوافضا آغاز می شود. بر پایه این گزارش روسیه می تواند به غیر از سوپرجت 100 هواپیماهای دیگری همچون MC-21 و ایلوشین 96 را نیز به ایران بفروشد. همچنین منوچهر ناطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران، شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت برای ساخت هواپیماهای ایرانی با روسیه وارد مذاکره شده ایم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته‌ای که مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی در ایران را عهده‌دار است، با دفاع از تصمیم قوه قضاییه در مسدود کردن تلگرام تأکید کرده که این مسدودسازی دائمی است. در این رابطه همکارم مهدی طاهباز با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده و از او درباره اصرار برای مسدود کردن تلگرام به رغم ناموفق بودن این تصمیم دولت پرسیده است.
ببینید، اولا وقتی در شرایط پیشرفت تکنولوژی در دنیا که واقعا بعضی وقتا ساعت‌ها به یک ساعت، به چند ساعت، به یک روز، به دو روز تغییر جدیدی در دسترسی‌های مردم به تکنولوژی جدید پیدا میشه، یک نفر بیاد از یک تصمیم دائمی در یک امر فنی صحبت بکنه نشون میده که چقدر اصلا تبحر داره و چقدر این کار است. ضمن اینکه خیلی موضوع عجیبی هم نیست. آقای زرقامی در وقتیشون گفتش که اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی حتی بلد نیستن یک ایمیل برای خودت باز کنن. وقتی تخصصها در این حد و حدوده خیلی بعید نیست. اما من واقعا معتقد نیستم که این آقای این حرف رو برای اجرا گفته. متاسفانه اینها برای دلخوشی بالا دستا میگن که بگن ما دستورات رو اجرا میکنیم. آقای روحانی عملا لو داد که تصمیم این کار رو آقای خامنه ای گرفته. نه، برای دلخوشی آقای خامنه ای میگن. تنها چیزی که منو نگران میکنه اینه که قرار کدوم فرد حقیقی یا حقوقی یا فلان نهاد یا فلان دستگاه امنیتی چند ده میلیارد، چند صد میلیارد پول بگیره برای دائمی کردن مسدودسازی تلگرام، در حالی که تجربه فنی نشون میده در جاهای دیگه دنیا هم تلاش کردن، ظاهرا خیلی موفق نبوده مسدودسازی.
برخی افراد منتسب به جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالی اختلاف نظر بخشی از حاکمیت با دولت حسن روحانی رو عامل شکست مسدودسازی تلگرام میدونن. چه ارزیابی دارین شما از این گونه تحلیل‌ها؟
در یک چنین مواردی واقعا نیاز به اطلاع دقیق هست. من واقعا اطلاع دقیق ندارم، هم و اهلیت تخصصی و فنی هم ندارم. اما یک چیز رو میفهمم، نه تنها اعضای دولت آقای روحانی، خود آقای روحانی هم در حد و حدودی نیست نشون داده که خیلی با مسائلی که مربوط به رهبر میشه درگیر بشه. من گمان نمیکنم همچین چیزی باشه، اگرچه متاسفانه هم در طرفداران آقای خامنه ای هم در طرفداران آقای روحانی کسانی هستن که خودشون موظف میدونن در هر چیز توجیهی باشن. مثلا آقای روحانی در موضوع پس کوتاهی میکنه، میگن فران روز داشت وقتی به فران سمت چپ نگاه میکرد، من منظورش این بود که باید رفع حس انجام بشه. ضمن این که در دوره احمدی نژاد در خصوصی سازی هایی که انجام شد، بخش عمده از مخابرات در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار گرفته و اونها حتما اگر لازم باشه بدون نیاز به همکاری دولت این مسدودسازی رو در حدی که بتونن انجام میدن. و من عرض میکنم اگرچه این مسدودسازی به نظر موفق نخواهد شد، اما نیاز به همراهی دولت نیست. و من خیلی متاسفم از توجیهگری بعضی از دوستان که هر نوع تعلل و کوتاهی دولت رو یک نکته مثبت هم درش میبینن.
خب آیا این سیاست مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در نهایت سرنوشتی مثل دیگر ممنوعه های اجتماعی فرهنگی مثل غیرقانونی بودن گیرنده های ماهواره ای پیدا میکنه یا تصمیمی واقع گرایانه در این باره گرفته خواهد شد؟
من گمان میکنم در این موضوع به خصوص انگیزه حاکمیت برای مسدودسازی و محدودسازی خیلی قویه. یعنی تجربه تظاهرات دیماه و اعتراضات دیماه اینا رو خیلی از فضای مجازی وحشت زده کرده. به نظر من از همه امکانات داخلی و خارجیشون استفاده خواهند کرد که مسدودسازی یا محدودسازی یا حداقل اخلال در دسترسی دائم مردم به شبکه‌های مجازی محدود بشه، مسدود بشه و در واقع پیگیری خواهند کرد که تا جایی که میتونن محدودسازی و مسدودسازی انجام بدن. اما پیشرفت تکنولوژی در دنیا در حدی که آقای خامنه‌ای همراه پوتین و حتی ترامپ هم باشه همراه بشه، بعیده که بتونن مسدودسازی دائمی انجام بدن. من گمان می‌کنم این یک موضوع خیلی زودتر از مسئله ماهواره و فاکس و دو اینها شکست خواهد خورد.
مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز درباره مسدودسازی تلگرام پاسخ می‌داد. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
می‌خواستم یه توصیه بکنم با آقای روحانی. خواهشن، نمی‌خواد شما زحمت بکشی برای تلگرام گلوت رو پاره کنی. اصلاً زحمتی نکش. ما خودمون مشکل تلگرام رو حل میکنیم. خواهشن شما به مشکلات دیگه برسیم. خودت هم نزن کوچه علی چپ.
با سلام. من 29 سالمه. به هیچ شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمیکنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکل ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
این پیام رسان سروش که مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر تبلیغ میکنن میگن نصب کن پیام رسان داخلی، بابا این یه کلاهبرداری بیش نیست. ما الان این ور دنیا داریم زندگی میکنیم، خانوادهمون هم تو ایرانن. این سروش که فقط کد فعالسازیش تو ایرانه، لیست کل کشورها هست، اما کد فعالسازی فقط برای ایران ارسال میشه.
من به خاطر اعتراض هموطنان به فیلتر شدن تلگرام خواستم عرضی بکنم. خب این رژیم همیشه حتی اولش که ویدیو اینا اختراع شده بود اونو سانسور میکرد، بعدش که تلویزیون های ماهواره ای رو سانسور میکرد، اینترنت غیر زالک. این چیز عجیبی نیست، چیز جدیدی نیستش. الان دلار داره میرسه به نمیدونم 10,000 تومان. چقدر مشکل این جامعه همیشه همین موده، منتظر چی هستیم ما؟
فیلتر کنید هر چی رو میتونید فیلتر کنید. ما که تمام زندگی و عمر و جوانیمون، من 35 سالمه، همه ی زندگی ما فیلتر شده. تلگرام هم فیلتر کنید، آخر ببینید چه کسی پیروز میشه. مردم پیروز میشن، فرهنگ ما پیروز میشه، یا دروغ گفتن ها و شیادی و کلاهبرداری هایی که شما میکنید و فرهنگی که شما غالب کردید در این مردم. هر چی رو میتونید فیلتر کنید.
من به هیچ عنوان از پیام‌رسان داخلی استفاده نمیکنم. خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده میکنم.
وقتی مراسم قهرمانی تیر فوتسال دختران ایران رو میدیدم بی اراده اشکم سرازی شد. میخوام از مسئولین نظام و اونایی که نقش در ممانعت از حتی ورود خانه ها به استادیوم ها رو دارن بپرسم واقعا خجالت نمیکشی وقتی این صحنه ها رو میبینید؟ شرمنده نمیشوی؟ یک کمی هم به خود بیاد، تعمق و تعمل کنید، والله جاودانه نیستید. چرا به جای باقی گذاشتن نام نیک دنبال لعن و نفرینید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پنجمین جشنواره تئاتر ایرانی از پنج شنبه گذشته در لندن آغاز شده. بریم و درباره جشنواره تئاتر ایرانی از شهرام میریان بشنویم.
جشن سالگرد یکی از نزدیک به 700 اثر ادبی از نویسنده و نمایشنامه نویس معروف روسی آنتون پاولویچ چخوف است. در این نمایش تک‌پرده‌ای کمدی، چخوف دست روی مسائلی مانند خودنمایی، تجمل پرستی و آراستگی ظاهری گذاشته. در نمایش جشن سالگرد مدیر بانکی دیده می شود که با 3 کارمند خود بدون آنکه تفاهمی با هم داشته باشند 15 سال فعالیت بانک را بهانه قرار داده تا خودی نشاندند. بهروخ بابایی کارگردان این نمایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش جشن سالگرد اینطور گفته.
داستان نمایش سالگرد مثل اکثر کارهای چخوف روی این میچرخه که انسانها حرف همدیگر رو نمیفهمن. بنابراین نفهمیدن حرف از جانب همدیگه به فضاهای کمیک ایجاد میشه. یعنی هر کسی میخواد حرف خودش رو بزنه و حرف اون یکی رو اصلا گوش نمیکنه، یا اینکه اگرم گوش بکنه اصلا لازم نمیبینه که بفهمه اینو. و این باعث میشه که همه چیز در هم تنیده میشه و آخر سر به یک آشفتگی و به یک در هم ریختگی ختم میشه که باعث خنده تماشاگر میشه. 4 آدم هستن و دارن 15 سال تأسیس یک بانک رو جشن میگیرن و اینجا هر 4 نفر حرف خودشونو دارن، میخوان مسئله خودشونو مطرح بکنن. الان مهمونام سر میرسن ولی در نهایت اینکه نفهمیدن حرف اینها از طرف همدیگه باعث میشه که مهمونام میرسن ولی در داخل سالن جشن همه چیز در هم ریخته است. دیگه هیچ امکانی برای ادامه جشن وجود نداره و در یک حالت کمیکی نمایش تموم میشه.
امروز روز سالگرد بانکه. نظر ما حسابی شلوغه. هر آن ممکنه مردم سر برسن.
لباس تافته یه آبی رنگشو پیشیده بود. همون که تور داره دور یقش نوار دوزی شده. موشه وقتی میزنه بالا. آی خدای من خیلی زیبا میشه.
زن زده یه عتیقه یه قرازه. من از شما نمیترسم. خودم بیشتر از شما اهل جنگ و دعوا ام.
چشم دیدنشو ندارم. وقت بانک داره با وجود زن طلب میشه. این گزارشو من نمیتونم تموم کنم. تعملم تموم شده، مریض شدم. اجازه بدید نگهبان صدا بکنم با اردنگی من لذتش بیدون.
البته این کار از کارهای کمتر شناخته شده چخوف هست و گم مونده. من البته 1 سال پیش این کار رو شروع کرده بودم که ما تمرین میکردیم. از ژانویه دوباره دست گرفتم و داریم پیش میریم.
من نگاهی به عریضه شما خواهم انداخت و سعی میکنم براش کاری انجام بدم، اما بعدن. حالا برید، تنها راه ممکن.
نه جیغ میزنه همه جا رو میریزه به هم. حالی جناب دو ساختمون آپارتمانهای خصوصی به فراوونی هم. حالی جناب
در نمایش جشن سالگرد اثر آنتون چخوف، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف روسی، علی کامرانی، ستاره سهیلی، بهمن فیلسوف و سیما سید بازی کردند. جشن سالگرد یکی از 12 نمایشنامه ایست که تاکنون در پنجمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اجرا شده. بهرخ بابایی نمایش جشن سالگرد را کارگردانی کرده و قرار است پس از فستیوال لندن این نمایش در شماری از شهرهای اروپا هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، بدین ترتیب نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. صدای دیگر به مشکلات و معضلات زنان در جامعه ایران میپردازه و کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که شما میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه بگید و رسوندن اون رو به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان به عهده رادیو فردا بگذارید این هست: 0042 21 12 21 12. و تکرار میکنم: 0042 02 21 12 21 12. امیدوارم که همیشه در زندگی پویا، پایدار و در نهایت راه پیروز و سرفراز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. صدایی دیگر،
صدای زنان.
Top 2018 is Islamic Republic of Iran.
این صدای هلهله و شادمانی بازیکنان فوتسال زن ایرانی است، زنانی که بر قله آسیا ایستادند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته‌های پرخبر رو پشت سر گذاشتیم، از دختران وزنه بردار ایرانی که در اولین حضور خارج از کشور خودشون تونستن قهرمانی آسیا رو کسب کنن تا دختران کاراته کار جوان که با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی آسیا رسیدند، و همین شنبه‌ای که گذشت دختران فوتسالیست ایرانی با 5 گل بر حریف ژاپنی خودشون غلبه کردند تا جام قهرمانی رو برای دومین بار به خونه بیارن. زنان همه این مقام‌ها رو در حالی کسب کردند که کمترین سهمی از پخش تصاویر ورزشی به اونها اختصاص پیدا نکرد و نام و تصویرشون تنها در شبکه‌های اجتماعی پیچید و همه رو شگفت زده کرد. شیما حسامی، کارشناس امور اجتماعی در تهران:
خب خیلی خوشحال شدم، نه فقط به خاطر اینکه تیم ملی فوتسال بانوان تونسته که قهرمان آسیا بشه که خودش خیلی افتخار مهمی در این بود که خب زنای فوتسالی سیران همچون فوتبالی سیران موانع زیادی دارن پیش روی خودشون، از موضوع حجاب بگیرید تا موضوع همسرانشون. میدونیم که همشون آدم‌های نیستن که اجازه بدن به راحتی همسرانشون برن و فوتبال بازی کنن. توی چند سال گذشته شاهد بودیم که حتی کاپیتان تیم ملی به خاطر اینکه خب همسرش دلش نمیخواست اجازه نداد که همراهی کنه با فوتبال. و همینجور مسئله پخش بازی ها هستش که تلویزیون ملی ایران که تنها رسانه ای هستش که اجازه داره در ایران فعالیت کنه، حتی یک سکانس از بازی برای دختره فوتسالیست رو نشون نمیده، و این خودش خیلی مهمه که یه تیم ورزشی با این همه موانع تونسته قهرمان آسیا بشه و افتخار آفرین بشه برای کشور. خب من اون یک زنی که خب سالهاست فوتبال رو دوست دارم و دنبال میکنم و سالهاست آرزو دارم که برم توی استادیوم بشینم و فوتبال رو ببینم، این برام خیلی افتخار مهمی هستش که با همه این موانعی که در ایران برای ورزش بانوان به خصوص فوتبال وجود داره، بازیکنان فوتبال ما تونستن که قهرمان آسیا بشن.
از خانم حسامی میپرسم که این پیروزی‌های پی در پی زنان ایرانی در سطح آسیا رو حاصل چی میدونه؟ حمایت دولت از ورزش زنان یا تلاش خود اونها؟
زنان ایرانی 110 ساله که در حال تغییر دادن فضای اطراف خودشون هستن. یعنی این فقط در ورزش نیست، تمایل به ورزش زیاد شده، در رشته‌های دیگه هم از شما شاهد هستید که با همه موانعی که وجود داره در حوزه علوم، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی زنان خودشون رو ثابت کردن. و اینکه حالا ما الان داریم می‌بینیم به ثمر رسیدن تلاش زنای ورزشکارمون رو، قطعاً سال‌ها زنان دارن کار می‌کنن با همه سختی‌هایی که وجود داشت و تمام اون مشکلاتی که زنان رو مجبور می‌کرده که حالا خودشون رو سانسور کنن، اما این نتونسته باعث بشه که زنان مبارزه نکنن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه یک جنبش زنان رو در جهان به عنوان یک جنبش برتر اعلام کنن و جنبش زنان ایران رو اعلام کنن که هر سوراخی رو که براشون میبندن سعی میکنن که اون راهی رو پیدا کنن که اون رو کنار بزنن و این رو با همه تلاششون زنان نشون دادن. شما در عرصه سیاسی هم میبینید که تلاش زنان در سالهای گذشته چقدر زیاد بود و با وجود تمام موانع ما مدیران زنی داریم که دارن خودشون رو ثابت میکنن به هر طریقی و تونستن حتی لایه‌های دوم مدیریتی رو هم کسب کنن. این چیزی نیستش که دولت خواسته باشه بده، حکومت خواسته باشه بده. حکومت داره سرخم میکنه در مقابل تلاش این زنها و دیگه نمیتونه نادیده بگیرشون. من فکر میکنم در حوزه ورزش هم همین اتفاق داره میفته.
این دومین باریه که بازیکنان فوتسال ایران جام قهرمانی رو از آن خودشون میکنن. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش مهمان برنامه صدای دیگر این هفته است. آقای یونسی پور، چرا فینال مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد؟
جواب این سوال یکمی پیچیده است. من میتونم با چند سوال دیگه این سوال رو جواب بدم. من میتونم بپرسم که چرا مسابقات قبلی فوتسال بانوان پخش نشد. من میتونم بپرسم که چرا دوره گذشته که ما قهرمان آسیا شدیم بازی‌ها پخش نشد. من حتی میتونم تو این فاصله رو ببینم چرا در تمام این دو سالی که تیم فوتسال بانوان ایران داشته آماده میشده واسه این مسابقات با تیم‌های خوبی هم دیدار کرده، مثل ایتالیا، مثل روسیه، مثل لهستان، مثل همین ژاپن در تهران، هرگز و هرگز دختران خبرنگار ایرانی که وارد سالن مسابقات میشدن اجازه همراه داشتن تلفن همراهشون رو نداشتن که مبادا از بازیکن‌ها عکس بگیرن. حتی عکاس‌ها حق نداشتن که از این بازیکن‌ها عکس بگیرن. این سوالا رو شاید اگر بتونیم جواب بدیم بعد برسیم به اینجا که چرا تازه فینال پخش نشده.
فکر می‌کنید آیا این محدودیتی هستش که ما صرفاً برای زنان فوتسالیست می‌بینیم یا محدودیتیه که برای تمام ورزش بانوان ایران مطرح هست؟
نه، ما در وزنه برداری هم چندی قبل برای نخستین بار دخترای ایرانی رو داشتیم که رفتن روی تخته و وزنه دادن و هیچ تصویری ازشون منتشر نشد. تمام رشته ها بخوام یکی یکی اسم ببرم که خب خیلی وقت میگیره. هندبالمون پخش نمیشه، رقابت دختران دو میدانیمون که در تهران برگزار شد پخش نشد و کسی قهرمانی آسیای دخترای ما رو ندید و همینطور بسکتبالمون که بعد از سالها. یکی یکی اسم ببرم بگذاریم و به اینجا برسیم که من فینال رقابت‌ها رو نشستم از ابتدا تا انتها دیدم و برای اولین بار در زندگی این احساسی که دختران ایرانی موفق نمیشن وارد ورزشگاه‌ها بشن به هم دست داد که یعنی فوتسال دخترها واقعا اینه، یعنی به صورت کامل از ابتدا تا انتها بشن. یعنی چقدر هنرمندن، چقدر تکنیک دارن، اینا چقدر خوبن. یعنی اصلا تو مغزم نمیگنجید و یاد حرف یک دختر ایرانی افتادم که من گفته بود وقتی داره اولین بار موفق شدم که وارد ورزشگاه بشم تمام مدت داشتم گریه میکردم. حالا به صورت همین مدل هایی که جدید داره میبینیم که ریش میذارن و خودشونو به شکل مرد در میان وارد ورزشگاه میشن، تازه میفهمم که چرا انقدر واسهشون هیجان انگیزه.
آیه یونسی پور، اما به نظر میرسه که هرچند مردم ایران نمیتونن جایگاه زنان فوتسالیست ایرانی رو ببینند و از بازی اونها لذت ببرن، اما به نظر میرسه که در منظر جهانی این بازیکن ها بسیار خوب دیده میشن. اون خبری که من دیدم می بود که گویا خانم فرشته کریمی یکی از پنج بازیکن برتر فوتسال آسیا شده.
خانم شیربگی و خانم اعتمادی هر دو عنوان بهترین گلزن مسابقات با 9 گل به دست آوردن. فرشته کریمی بهترین بازیکن رقابت ها شد و در اون تیم 5 نفره منتخب آسیا قرار گرفت. در حقیقت فرشته کریمی عنوان بهترین فوتسالیست دختر آسیا رو به دست آورد و این واقعا یه افتخار فوق العاده است. دختران فوتسالیستمون قهرمان میشن، یه دختر فوتسالیستمون بهترین بازیکن آسیا میشه، دو تا دخترمون خانم گل رقابت ها میشن و این خب واقعا قابل احترام هستش. دیده نمیشن ولی خب پشت درهای بسته دارن کارشون رو میکنن، تلاش میکنن، یه مربی بسیار موفق دارن خانم مظفر و همینطور به حال داریم میبینیم هر چقدر درها بسته باشه باز هم میتونن توی همون فضای محدودی که دارن موفقیت خودشون رو به دست.
آقای یونسی پور، چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی آنلاین گفتگویی کرده بود با فرشته کریمی، ستاره تیم فوتسال زنان ایران. با هم بخشی از این گفتگو رو بشنویم.
دستمزد چقدر فرشته؟
به ریال بگم بیشتر معلوم شه؟
نه به همون تومن بگو.
دستمزد پارسال من که شدم بهترین بازیکن آسیا و قهرمان آسیا شدیم 25 میلیون.
آقای یونسی پور، دستمزد 25 میلیون تومانی برای یکی از 5 بازیکن برتر فوتسال آسیا یعنی چی؟
من میتونم بپرسم دستمزد 2 میلیون تومانی برای یکی از ملی پوشان فوتسال آسیا یعنی چی؟ ما بازیکن داشتیم در این تیم سالی 2 میلیون تومان از باشگاهش قرارداد داشته، نگرفت. 2 میلیون تومانش هم نگرفت. بازیکن‌های فوتسال ما دارن قراردادهای بین 6 تا 10 میلیون تومان میگیرن. فرشته کریمی بهترین فوتبالیست آسیاست که داره 25 میلیون تومان باش قرارداد می‌بندن. این تفاوت‌ها هست. این دو دوره پشت سر هم قهرمان شده. من فکر می‌کنم لااقل اگر هم باشگاه‌های ما به هر دلیلی وسع مالی اینو که بخوان چنین قراردادهای حالا بالاتری بندن ندارن، لااقل وزارت ورزش، هیئت دولت، فدراسیون فوتبال از اینها در خور قهرمان آسیا تمجید بکنه و لااقل یه پاداشی برای این همه زحمتی که کشیدن و افتخاری که به دست آوردن داده بشه.
و فکر نمی‌کنید تبعیض بین بازیکنان مرد فوتبال ایران و بازیکنان زن فوتسال ایران بسیار زیاده؟
ابتدا یک مسئله رو توضیح بدم که در همه جای دنیا فوتبالیست‌های مرد قراردادهای بسیار بالاتری از تمام ورزشکاران می‌گیرن. یعنی شما قرارداد بازیکنان بارسلونا، چلسی، رئال مادرید، اینتر میلان رو نمی‌تونید با ورزشکاران دیگه و حتی خانم‌های ورزشکار مقایسه بکنید، اما این میزان از تفاوت فکر می‌کنم واقعا شاهکاره. یعنی اگر ما تصور بکنیم که امروز علیرضا جهانبخش قیمتش که خب می‌تونیم بگیم حتماً یکی از دو سه بازیکن برتر فوتبال ایران هستش و شاید یکی از بهترین فوتبالیست‌های آسیا هستش، قیمتش به مرز 10 میلیون یورو خالص دریافتی رسیده، نباید فرشته کریمی 25 میلیون تومان باشه. من میگم لااقل اگر هم می‌خوایم با متد جهانی جلو بریم و بگیم که باشه فوتبالیست‌های مرد حالا به دلایل تبلیغاتی و تجاری و هر چیز دیگه باید یه قراردادی داشته باشن که مثلا توی تیم ملی فوتبال ایران رقم‌ها از 3 4 میلیون یورو تا 10 میلیون یورو هست، لااقل بازیکن‌های فوتسال ایران هم دخترامون بتونن یه قرارداد معقول 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی داشته باشن. نمیگم بازم برابری میکنه نه، ولی لااقل شأنشون حفظ بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.